در صبحانه خبر امروز
Iranian funds held in restricted accounts in third countries would be transferred are false and our partners have not.
کاهش دوباره احتمال توافق تهران و واشنگتن در وین. آمریکا ضمن رد آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران میگوید مذاکرات پیشرفت چندانی نداشته.
در روم سیر سعودیش متوقف شده و الان سیر نزول
ادعای سران جمهوری اسلامی درباره موفقیت اقتصادی دولت به رغم گرانی فزاینده و افسار گسیخته رئیسی میگوید تورم مهار شده. تشدید خشونت‌ها همزمان با ماه رمضان و اعیاد یهودیان و مسیحیان، درگیری فلسطینیان و نیروهای امنیتی اسرائیل در محوطه مسجد الاقصی بیش از 150 زخمی به جا گذاشت.
видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории.
و انفجارهای تازه در کیف. روسیه میگوید ادامه کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین و عضویت فنلاند و سوئد در ناتو بی‌پاسخ نخواهد ماند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز شنبه 27 فروردین 1401. خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید تمام خبرها در مورد آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها نادرست است. نت پرایس ضمن رد هر گونه گشایشی در روند احیای برجام گفته در مورد آزاد شدن 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هم نتیجه‌ای حاصل نشده. همزمان محمد مرندی عضو تیم مذاکره کننده ایران ادعا کرده که کاخ سفید در نتیجه فشار اسرائیل و مخالفان داخلی دولت بایدن رویکردش را در اواخر گفتگوهای وین به شکل ناگهانی عوض کرد و در نتیجه فرصت توافق از بین رفت. در همین حال جمعی از جمهوری خواهان کنگره آمریکا هم ضمن خطاب قرار دادن مجلس ایران علناً از قصدشان برای مقابله با برجام خبر دادند. در چنین شرایطی آیا اصولاً ادامه مذاکرات وین مفهومی خواهد داشت؟ گزارش شهریار سیامی رو ببینیم بعد بیشتر صحبت میکنیم.
تصویر ماهواره‌ای از سایت هسته‌ای نتنز که در روزهای آینده میتواند برای ایران دردسرساز باشد، چرا که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش محرمانه‌ای خبر راه‌اندازی یک سایت جدید ساخت سانتریفیوژ در اینجا را به شورای حکام اعلام کرده. دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قسمت‌های جدید سایت نتنز هم نصب شدند، اما ایران می‌گوید در صورت احیای برجام اجازه دسترسی به اطلاعات این دوربین‌ها را خواهد داد، برجامی که حالا دور از دسترس به نظر می‌رسد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به خبرنگاران در مورد آزاد ساختن بعضی از دارایی‌های ایران گفت
در حال حاضر دو مسیر موازی با ایران را در پیش گرفتیم. یکی مسیر گفتگوهای هسته‌ای که در وین برای بازگشت دو طرف به برجام اجرای کامل آن است و دیگری در مورد آزادی 4 شهروند آمریکایی که در ایران به ناحق زندانی‌اند. متأسفانه در این مرحله هیچ کدام از این دو گفتگو به نتیجه‌ای نرسیده. هر خبر دیگری هم در مورد انتقال وجوه مسدود شده ایران در حساب‌های ویژه در کشورهای ثالث نادرست است. شرکای ما هم این وجوه را در اختیار ایران قرار ندادند. آمریکا هم انتقال هیچ وجه توقیف شده ای را به ایران تایید نکرده و مجاز نمی‌داند.
این اظهار نظر در حالی است که 3 روز پیش وزیر خارجه ایران در دیدار با وزیر خارجه عراق از توافق اولیه برای آزاد ساختن مطالبات ایران در بانک‌های عراق خبر داد.
توافقی در خصوص آزادسازی بخشی از مطالبات مالی ما نزد یکی از بانک‌های خارجی به وجود آمده. روز گذشته هیئتی از یکی از کشورها برای پیگیری مراحل اجرایی اون در تهران بود و مذاکراتی رو با مقامات بانک مرکزی و مقامات اقتصادی وزارت امور خارجه ما به عمل آوردن.
اما ظاهراً احیای برجام کلاف پیچیده‌ای شده که هر طرف دیگری را متهم به گره انداختن در آن می‌کند. محمد مرندی عضو تیم گفتگوی هسته ایران گفته که آمریکا رفتارش را در روزهای آخر گفتگوهای وین عوض کرد. آقای مرندی ادعا کرده که این تغییر در نتیجه فشار اسرائیل و مخالفان دولت بایدن در کنگره آمریکا رخ داده. اما آمریکا هم میگوید ایران در گفتگوها زیاده خواهی میکند و خواستار خروج بی‌قید و شرط سپاه پاسداران از فهرست تروریستی این کشور است. دولت آمریکا هم خواسته ایران تضمین کند سپاه پاسداران به نیروهای این کشور حمله نخواهد کرد و برنامه انتقامگیری قاسم سلیمانی متوقف شود. موضوعی که محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران گفته حتی اگر تمام سران آمریکا کشته شوند تقاص خون قاسم سلیمانی پس داده نمی شود و باید شیوه‌های دیگری برای این کار اندیشید. این هم نمونه از رویارویی سپاه پاسداران با نیروهای آمریکا در خلیج فارس. آبان ماه پارسال تلاش سپاه پاسداران برای توقیف یک نفتکش خارجی به بهانه حمله سوخت قاچاق، این نهاد روز جمعه هم یک نفتکش خارجی دیگر را توقیف کرد. ماجرایی که هر از گاهی تکرار می شود و احتمال برخورد نیروهای آمریکایی با سپاه پاسداران را افزایش می دهد. با تمام این شرایط به نظر می رسد دست کم به این زودی ها توافقی صورت نگیرد. موضوعی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به وضوح به آن اشاره کرده است.
شما در برنامه ریزی های کاری خودتون مطلقا معطل مذاکرات هسته ای نشید. مطلقا. کار خودتون رو بکنید. وضع فعلی کشور رو ببینید. بر اساس وضع فعلی برنامه ریزی کنید. ممکنه مذاکرات به جاهایی برسه، جاهای مثبتی، جاهای نیمه مثبتی، منفی، هر چه بشه شما کار خودتون رو بکنید، متوقف نکنید کارتون رو.
ماجرای مخالفت‌های نمایندگان مجلس با گفتگوهای هسته‌ای در وین و نامه‌هایی که در مورد عبور هیئت مذاکره کننده از خطوط قرمز می‌نویسند، حالا با واکنش مخالفان برجام در کنگره آمریکا روبرو شده. مثل این توییت به زبان فارسی از جیم بانکس، رئیس کمیته مطالعات جمهوری خواهان که بزرگترین فراکسیون نمایندگان محافظه‌کار در مجلس نمایندگان آمریکاست. نوشته: به نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی تضمین می‌دهیم وقتی ما جمهوری خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیریم، برای کله پا کردن احیای برجام به دست بایدن و اعمال دوباره فشار حداکثری هر چه در توان داریم به کار خواهیم بست. فعلا به نظر می‌رسد هم در تهران و هم در واشنگتن مخالفان برجام دست بالا را دارند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه از هلند. آقای گلریز، وزارت خارجه آمریکا رسما تمام گزارش‌ها از آزادسازی احتمالی پول‌های بلوکه شده ایران در خارج رو کذب خونده و هر گونه گشایش در روند احیای برجام رو هم رد کرده. در مورد سپاه هم وزارت خارجه آمریکا اخیراً موضع تندی اتخاذ کرده بود. چه اتفاقی افتاده به نظرتون که آمریکا سختگیری بیشتری رو داره به خرج میده در رابطه با توافق هسته‌ای؟
درود بر شما آقای تاباز. بینندگان عزیز، خوشحالم خدمتتون هستم. خب همونجوری که میدونید حرکاتی هست از طرف جمهوری خواهان در آستانه انتخابات میان دوره ی آمریکا برای اینی که از این فرصت استفاده بکنن. حتی آقای ترامپ هم در این خصوص اظهار نظر کرده و برای اینی که بتونن از نظر سیاسی در داخل امریکا این دوگانه جمهوری خواه و دموکرات و اینکه کارآمد نبوده تا الان این مذاکرات رو استفاده بکنن به نفع سیاست داخلی امریکا و به نفع خودشون در انتخابات آینده. از جهت دیگه من فکر میکنم، میدونید شما، من اغلب خیلی در خصوص نوع نگاه بایدن به تهران خیلی منتقد هستم و انتقادات تندی میکنم، ولی واقعیتش اینه که در خصوص امتیازدهی دولت بایدن نهایت امتیازی که میتونست بده، یعنی حتی ارسال نامه‌ای که در اون مسئله لغو تحریم‌های سپاه و نه لغو تحریم‌های سپاه قدس، به معنای دیگه سپاه رو از لیست تروریستی بردارن، اون کاری که ترامپ کرد اون رو برگردونن، بلکه سپاه قدس رو ولی در لیست تروریستی قرار بدن. این موضوع تبدیل به یه موضوع حیثیتی شده، با اینکه حتی آمریکا این رو هم قرار بود که انجام بده برای تهران، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی معادلش این هست که آقای طاهباز، ما از آمریکای امروز به خاطر اتفاقات بین المللی و به خاطر اینی که تهران خیلی راحت میتونه نفتش رو با ارزش بالاتری به چین بفروشه، نیازی نیست که خیلی عجله بکنی و میتونیم امتیازهای بیشتری بگیریم. دلیل اصلیش اینجاست، به خاطر همینه که یک مقدار این مذاکرات به بن‌بست مواجه شده. من واقعا فکر نمی‌کنم برعکس خیلی از تحلیلگران که مسئله روسیه و فشار روسیه بتونه تعیین کننده باشه برای اینکه این دو به نتیجه نرسن.
آقای گلیز، بریم سراغ آزادی زندانیان دو تابعیتی ایران آمریکایی. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نت پرایس اعلام کرده که در حال حاضر دو مسیر موازی با ایران در جریان است، یکی مربوط به احیای برجام و دیگری مربوط به آزاد کردن 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در جمهوری اسلامی. این دو مسیر به گفته آقای نت پرایس موازی، چقدر ممکنه که جاهایی به نظرتون با هم دیگه تلاقی داشته باشن؟
اصلا با هم وصلن جناب تاهباز، به خاطر اینه که اگر قرار بشه، خود آقای مالی هم این رو گفت، مذاکره کننده ارشد آمریکایی ها، که اگر توافق هسته‌ای به نتیجه برسه، پیش شرطش آزادسازی این زندانیان هست یا گروگان ها هست به گمان من. و از این جهتی که جمهوری اسلامی همیشه مسئله گروگانگیری رو استفاده کرده، در مورد خانم زاغری این رو دیدیم، به عنوان گرفتن امتیاز، حالا چه برای پرداخت پول و چه برای اینی که بتونن از نظر توافق هسته‌ای امتیازگیری بکنن. الان هم همین هست و این باعث تأسفه که مسئله حقوق بشر بسیاری از ایرانیان صرفا تقلیل پیدا کرده به آزادسازی ایرانیان دو طبیعتی که به عنوان گروگان گرفته میشن وقتی به ایران سفر میکنن، و این فرصتیه که جامعه ایرانی از دست داد به نظر من از خارج از کشور، که فشار رو برای طرح مسائل حقوق بشری و بقیه مسائل به جز مسئله هسته‌ای در این یک سال گذشته که مذاکرات وین بود به اندازه کافی ازش استفاده بهینه نکرد. روی حساب این دو موضوع به هم بسیار بسیار متصل هستن.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز، از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. با گذشت نزدیک به 8 ماه از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در ایران و به رغم وعده حل فوری مشکلات اقتصادی، تورم همچنان بالاست و قدرت خرید مردم هر روز کمتر می شود. ابراهیم رئیسی اما نرخ تورم بیش از 40% در دوره دولت دوم حسن روحانی را عامل گرانی ها می داند. با اینکه منتقدان عملکرد اقتصادی آقای رئیسی کم نیستند و کمر قشر متوسط و ضعیف ایران زیر بار گرانی روزافزون و افسار گسیخته خم شده، اما رهبر جمهوری اسلامی به نظر از عملکرد دولت 13 تا اینجای کار راضی است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، سال 1400 با نرخ تورم بالای 40% به پایان رسید. پیش‌بینی‌ها از نرخ تورم در سال جدید هم چندان خوشبینانه نیست. 8 ماه از آغاز به کار دولت جدید می گذرد و رئیس جمهوری ایران ادعا می کند تورم را مهار کرده.
مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی طبق آخرین آماری که اعلام کردن این بوده که تورم سیر صعودیش متوقف شده و الان سیر نزولی تورم آغاز شده.
اگر تورم مهار شده، پس علت ادامه گرانی ها چیست؟ ابراهیم رئیسی این مرد را مقصر می‌داند. او می‌گوید گرانی‌ها ناشی از 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به 0% در دولت حسن روحانی است. رئیس جمهوری ایران ادعا می‌کند که دولتش خوب عمل کرده و با توجه به کسری بودجه ناشی از دوره قبل، بودجه 1400 را به خوبی مدیریت کرده.
و حمدالله در این مدت تولید نفت برگشته به قبل از تحریم، تولید نفت و گاز، صادرات نفت 2 برابر سال 99 بوده در 1400، 40% تجارت ما در منطقه افزایش داشته نسبت به قبل، و درآمد دولت در ارتباط با نفت و گاز و احیانا مالیات تلاش شده که برگرده به خزانه و بتواند کسری ها رو جبران بکنه و این کار صورت گرفته.
به اعتقاد برخی از کارشناسان، مدیریت کسری بودجه‌ای که ابراهیم رئیسی از آن نام می‌برد، حتی اگر واقعاً صورت گرفته باشد، به مدد همین افزایش فروش نفت، درآمدهای صادراتی و مالیاتی حاصل شده و نه مدیریت دولت.
در همین زمینه
رهبر جمهوری اسلامی اما به نظر از عملکرد دولت 13 راضی است. این برخی از موفقیت‌های حاصل شده از نگاه او.
اولا کشور از تحریم، خب تحریمی که برای ما وجود داشت و هنوزم وجود داره، اقتصادمون شکست نخورد، برخلاف پیشبینی‌هایی که می‌کردن خارجی‌ها. علاوه بر این از خود تحریم ما استفاده کردیم، یه جاهایی به خودکفایی رسیدیم ما.
آیت الله خامنه ای ادعا می کند که کشور در این دوره به پیشرفت‌های علمی و صنعتی زیادی دست پیدا کرده. او اشاره‌ای هم به آمار بدهی خارجی ایران کرد.
در همین زمینه اقتصاد کشور ما با وجود تحریم، با وجود سختگیری‌ها دچار بدهکاری نشد. ما بدهکاریمون نزدیک صفره. حالا صفر نیست، اما نزدیک صفر.
ادعایی که در صحت آن تردید جدی وجود دارد. خود بانک مرکزی بدهی خارجی ایران در پایان دی ماه 1400 را حدود 8.5 میلیارد دلار اعلام کرد. آماری که معمولاً خوشبینانه است و سعی در ترمیم چهره دولت‌ها دارد. برخی از کارشناسان معتقدند حتی اگر بدهی خارجی ایران پایین هم آمده باشد، الزاماً نشانه خوبی نیست و بیشتر عدم اعتماد شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را می‌رساند. نشانه ای دیگر از کارکرد تحریم ها. در این میان قیمت کالاهای اساسی همچنان بالا می رود و تنها راهکار دولت، آن هم در حد گفتار، مبارزه با گران فروشی است. حتی ادعای ابراهیم رئیسی برای مبارزه با فساد اقتصادی هم در حد حرف باقی مانده. مافیای خودرو، دام، دارو و چندین مافیای دیگر همچنان آزادانه و گاه بسیار عیان در عرصه‌های اقتصادی می‌تازند. رئیس جمهوری ایران همچنان می‌گوید باید پشت پرده گرانی‌ها را شناسایی کرد. و این مهمترین پروژه دولت از نگاه ابراهیم رئیسی.
مهمترین پروژه ما امروز اینه که افزایش اعتماد عمومی و امید مردم رو همراه داشته باشیم.
پروژه‌ای که به نظر هنوز آغاز نشده شکست خورده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب، آلودگی شدید هوا در روزهای اخیر مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها را 30% افزایش داده. این را یکی از مقام‌های بهداشتی ایران گفته است. هوای به شدت آلوده و شدت گرفتن ریزگردها در ایران موضوعی است که در روزهای گذشته تبدیل به بزرگترین چالش اجتماعی این کشور شده. برخی کارشناسان شیوه مدیریت بحران نهادهای مسئول را زیر سوال می‌برند، اما سازمان‌های مسئول با ادعای خارجی بودن منشأ این آلودگی ها از خود رفع مسئولیت می کنند. گزارشی ببینیم از رویا ملکی.
تصاویر گویای حجم بسیار زیاد آلودگی در آسمان تهران هست.
تهران تنها شهر ایستاده در غبار نیست. آسمان نیمی از ایران تیره و تار است، از شرق به غرب با آلودگی و ریزگردها.
حقیقتش روزم هستم، مشکل تنفسی دارم، به زور دارم هر نفسم بالا پایین میشه. ما باید چیکار کنیم؟ پیش که باید مشکل من بگیم که حل بشه.
واقعا چاره راهبردی و تدبیری بیاندیشن که واقعیتا مشکل ساز شده برای همه شهروندان عزیز.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید منشأ ریزگردهای اخیر خارجی است، اما دلایل دیگر هم به آن دامن میزند.
خب بحثی که تحت عنوان تغییر اقلیم اتفاق افتاده و این باعث شده که بارش ها کاهش پیدا بکنه، از طرفی سوء مدیریت هایی که چه در بعد مصارف داخلی منابع آب داشتیم، چه در بعد کشورهای همجوارمون اتفاق افتاده، پروژه هایی که کار شده در کشورهای همجوار، اینا همه باعث شده که الان ما این مخاطره به یک مخاطره ملی واقعا تبدیل بشه.
مقامات میگویند این خاکی است که عراق و اردن به سر آسمان ایران میریزند و سیاست‌های آبی ترکیه را عامل ریزگردها میدانند، اما سال‌هاست ایران با آلودگی هوا و ریزگردها درگیر است. هوایی که هر ساله نفس هزاران نفر را میگیرد.
سالی 12,000 تا کشته مستقیم داره، فقط در تهران هم 3,700 تا فوتی داره به صورت مستقیم، غیر مستقیم که خیلی بیشتر، و 2.6 میلیارد دلار خسارتشه که بانک جهانی ارزیابی کرده فقط در شهر تهران به صورت سالیانه. در کل کشور به این رسه میلیارد تا دلار.
جمع ICU.
یک مقام وزارت بهداشت ایران گفته مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها 30% افزایش داشته است. عباس شاه‌سونی رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت هشدار داده که در صورت تداوم گرد و غبار سلامت عمومی جامعه به خطر می‌افتد. گرد و غبار زنگ خطر را برای ایران به صدا درآورده، اما گویا هیچ مسئولی صدای آن را نمی‌شنود. از سال 1388 ستاد ملی گرد و غبار در ایران تشکیل شده و 16 دستگاه اجرایی عضو کارگروه مقابله با گرد و غبار هستند. سازمان محیط زیست هم مسئول هماهنگی آنهاست. ستادی که بودجه‌اش در حاله‌ای از ابهام است. سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس میگوید اعتبار مقابله و مدیریت ریزگردها در قانون بودجه 1400 و 1401 حذف شده. اما سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت سال گذشته برای مهار کانون‌های گرد و غبار نزدیک به 2400 میلیارد ریال تخصیص داده است.
معمولاً بودجه‌هایی که به نام محیط زیست در ردیف بودجه بهش اشاره میشه، معمولا در نهادهای دیگه و جاهای دیگه مصرف میشه، به نام محیط زیست است ولی به کام ارگانهای دیگه است. تا زمانی که مسئله اصلی و ریشه اصلی مسئله خشکانده نشه، که همون مسئله تخصیص آب هست که باید حقابه ها تامین بشه، این کانون ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و پهنای وسیعی از کشور رو در بر خواهد گرفت. نباید فراموش بکنیم الان در ورامین هم ما میبینیم که دشت ها خشکتر شدن و تبدیل به کانون گرد و غبار شدن. دریاچه ارومیه خشک داره میشه تبدیل به کانون نمکی و غبار خواهد شد. لذا مسئله اصلی اینه که ما بتونیم در حقیقت حقابه رو تامین بکنیم.
سازمان هواشناسی پیش بینی کرده در روزهای آینده آسمان ایران همین رنگ است، تیرو و تار، اجالتاً هوای ایران پس است. رویا ملکی، رادیو فردا.
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مدعی است که دلیل عدم پاسخگویی ایران به حملات اسرائیل علیه مواضعش در سوریه نه ناتوانی بلکه انتظار زمان و مکان مناسب است. این در حالی است که طی سالهای اخیر مواضع سپاه پاسداران و شبه نظامیان متحدش به خصوص در سوریه هدف حملات فراوانی قرار گرفته و متحمل خسارات و تلفات سنگینی شده. در یکی از تازه‌ترین موارد در ساعات اولیه بامداد جمعه مواضعی در اطراف دمشق تخت سوریه هدف قرار گرفت. ایلیا جزایری و جزئیات بیشتر.
حمله هوای شامگاه پنجشنبه به مواضعی در حومه دمشق پایتخت سوریه. دولت سوریه با متهم کردن اسرائیل میگوید با این حمله مقابله کرده، اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید مواضعی متعلق به سپاه پاسداران و حزب الله لبنان توسط جنگنده های اسرائیلی هدف قرار گرفته. حمله ای یک روز پس از این سخنان.
هر کجا لازم باشه، مخصوصا تو این دوره اخیر که این رژیم جنایتکار خاص بروز و ظهور نشون بده، نظام اسلامی بهشون اعلام کرده اگر به منافع این نظام در هر کجای عالم تعرضی صورت بگیره، در هر کجای عالم که شما رو پیدا کنیم و خوب هم میشناسیم که کجا هستیم، یه نمونش در اربیل. در اربیل خیلی از کسانی که کنار اونا زندگی میکردن نمیدانستن اینجا پایگاه موساد است، اما این نظام اسلامی با قدرت و سلطه‌ای که دارد خوب دشمنش رو دنبال میکند.
اسرائیل به طور عموم درباره حملات خود اظهار نظر نمی کند. ماه گذشته هم در یک حمله به نزدیک پایتخت سوریه دو تن از افسران سپاه پاسداران کشته شدند. اسرائیل می گوید در برابر تهدیدهای ایران ساکت نمی نشیند و پاسخ هر تهدیدی را می دهد.
به نصف اسفینا
ما برای بسیج کردن جهان تلاش میکنیم، اما به تنهایی هم اقدام میکنیم. ایران به خوبی میدونه وقتی کسی امنیت ما رو تهدید کنه متحمل چه هزینه‌ای خواهد شد. دیگه محاله که ایرانی ها آسوده در تهران بنشینند و آتش رو در خاورمیانه شعله ور کنند. زمان آن گذشته.
در چند سال اخیر اسرائیل همواره مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و گروه های تحت حمایتش را در سوریه هدف قرار داده، حملاتی که هم خسارت های انسانی بر جای گذاشت و هم تلفات جانی. جمهوری اسلامی اما با وجود تهدید به واکنش تا کنون پاسخی به این حملات نداده.
لذا الانم گفتیم بهشون اگر هر کجا تعرض بکنن، ما هر کجا که تشخیص دادیم و هر زمانی که تشخیص دادیم حتما برخورد جدی با رژیم صهیونیستی میکنیم و شما کوچکتر از آنیم که یک نظام اسلامی با این سرمایه های بزرگی که داره شما خواسته باشین با ما هماوردی بکنیم. ما اگر یه وقتی یه ملاحظه‌ای داریم و ملاحظه ماست نه قدرت شما.
با این وجود بسیاری بر این باورند که عدم پاسخگویی تهران به مسائل دیگر از جمله نگرانی از واکنش بزرگتر اسرائیل باز می‌گردد. ماه گذشته سپاه پاسداران منطقه‌ای در نزدیکی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق را هدف حمله موشکی قرار داد. تهران مدعی است یک مرکز متعلق به موساد اسرائیل را بمباران کرده، ادعایی که اقلیم کردستان رد کرده و میگوید ایران منطقه غیر نظامی را هدف حمله قرار داده است، حمله‌ای که خسارت‌های مادی بر جای گذاشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
در تازه ترین درگیری ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در مجموعه مسجد الاقصا دست کم 150 تن زخمی شدند. این برخورد ها در روزهای تلاقی ماه رمضان، عید پسح یهودیان و عید پاک مسیحیان به اوج رسیده. در هفته های اخیر تنش ها میان اسرائیل و فلسطینیان به شدت افزایش پیدا کرده است. نیروهای اسرائیلی پس از حملات مرگبار روزهای گذشته در شهرهای اسرائیل به خانه های شماری از فلسطینیان یورش بردند و در این درگیری ها چند فلسطینی کشته شدند، موضوعی که باعث شده تا نیروهای امنیتی در شهرهای اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین در حالت آماده باش قرار گیرند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
دومین جمعه ماه رمضان، مسجد الاقصا در شرق اورشلیم یا بیت المقدس، نیروهای امنیتی اسرائیل و نمازگزاران فلسطینی در مجموعه مسجد الاقصا با هم درگیر شدند. اینجا در داخل مسجد فلسطینیان برای در امان ماندن از بمب‌های صوتی پناه گرفتند. دست کم 150 فلسطینی و 3 پلیس اسرائیلی در این درگیری‌ها زخمی شدند. پلیس اسرائیل در بیانیه‌ای فلسطینیان را متهم کرد که با سنگ‌پرانی به سوی نیروهای امنیتی و یهودیانی که مشغول عبادت در نزدیکی دیوار ندبه بودند درگیری‌ها را آغاز کردند. نخست وزیر اسرائیل هم از آمادگی نیروهای امنیتی در سراسر این کشور خبر داد.
ما در تلاش برای آرام کردن اوضاع در کوه معبد و تمام اسرائیل هستیم. همزمان برای هر سناریویی آماده ایم.
وزارت خارجه تشکیلات فلسطینی اعلام کرده که اسرائیل را مسئول خشونت‌ها و پیامدهای وقایع مسجد الاقصا می‌داند. در غزه هم صدها تن در اعتراض به ورود نیروهای امنیتی اسرائیل به مجموعه مسجد الاقصا دست به تجمع زدند. سال گذشته تشدید تنش‌ها میان فلسطینیان و نیروهای اسرائیلی در محوطه مسجد الاقصا به جنگی 11 روزه میان گروه حماس و اسرائیل منجر شده بود. خشونت‌های روز جمعه در حالی صورت گرفت که جامعه اسرائیل و فلسطینی‌ها روزهای پرتنشی را سپری می‌کنند. این اشک‌های خانواده یک جوان اسرائیلی است که هفته گذشته در حمله یک مرد فلسطینی در تل آویو کشته شد. از حدود یک ماه گذشته تا کنون در 4 حمله جداگانه 14 اسرائیلی به دست مهاجمان فلسطینی کشته شدند. اینجا هم در کرانه غربی و عزاداری مادر یک جوان فلسطینی که در حمله نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شد. در روزهای اخیر نیروهای ویژه اسرائیل رشته عملیاتی را برای دستگیری افراد مرتبط با حملات به شهروندان اسرائیلی آغاز کردند که منجر به افزایش تنش‌ها میان دو طرف شده. تاکنون 29 فلسطینی در این درگیری‌ها جانشان را از دست دادند. تنش‌هایی که اگر ادامه پیدا کند می‌تواند ابعاد بزرگتری به خود بگیرد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین هفته گذشته به جز اعتراض به کشته شدن فلسطینی‌ها، کشتار شهروندان اسرائیلی را هم محکوم کرد. اما در ایران اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران مهاجمان فلسطینی را ستود.
این جوانهایی که امروز در فلسطین دارن اینجور عملیات میکنن، اینها سرمایه های نهفته درون سرزمین فلسطین و نسل 4 و 5 هستن که اینجور عملیات های قهرمانانه و فداکارانه دارن انجام میدن.
مجموعه الاقصی مکان مقدس مسلمانان در شرق اورشلیم در نقطه‌ای واقع شده که مکان‌های مقدس یهودیان و مسیحیان در نزدیکی هم قرار گرفتند. روز جمعه در کنار مسلمانان که نماز جمعه ماه رمضان را برگزار کردند، یهودیان اسرائیل عید پسح را جشن گرفتند و مسیحیان به استقبال عید پاک رفتند. انتظار می رود در روزهای شنبه و یک شنبه صدها هزار نفر در شهر اورشلیم و در این مکانهای مقدس جمع شوند. موضوعی که باعث شده اسرائیل تدابیر شدید امنیتی را در این شهر و سراسر اسرائیل به اجرا بگذارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
رنه فرنی از نویسندگان مشهور و مطرح فرانسه در دوران ماست. برگردان فارسی رمان همه رویاهایتان را به یاد می آورم که به ترجمه منصور انصاری در ایران منتشر شده، نخستین اثر رنه فرنی است که به فارسی ترجمه و در این کشور به چاپ رسیده است. گفتگو می کنیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، رنه فرنی چه کارنامه ای داره؟
رنفرنی که اکنون یکی از مطرح ترین نویسندگان فرانسه هستش، در سال 1947 در یک خانواده و محله فقیر نشین در مارسی در فرانسه به دنیا آمد. در ارتش بود اما از ارتش فرار کرد. به قول خودش یک صبح خوب از سیاه‌چال ارتش فرار کرد. وقتی فرار کرد خب طبیعتاً حالا باید یک هویت جعلی، چون تحت تعقیب قرار میگیره، باید یک هویت جعلی برای خودش درست میکرد با اوراق جعلی. در اون زمان مرزها خب سفت و سخت بود، کنترل بود. با اوراق جعلی از مرزها گذشت، رفت در کشورهای مختلف اروپایی سفر کرد و بعد و برای اینکه زندگی خودش هم تأمین بکنه به انواع کارهای کارگری و غیره تن داد و کار کرد و در واقع به قول خودش در جاده های ناشنا راه پیمود و مدتی هم تا استانبول رفت، در ترکیه اونجا موند و بالاخره به فرانسه بازگشت. در این حال در فرانسه هم کارهای مختلفی کرده، مثلا 7 سال پرستار بود در یک بیمارستان روانی و خب طبیعتا اونجا تجربه های گوناگونی رو از سر گذراند، به خصوص اینکه به قول خودش انواع مختلف جنون و دیوانگی آدم ها رو دید و با اونها زیست و از اونها آموخت. مدتی هم در یکی از زندان‌های فرانسه کارگاه نویسندگی خلاق داشت برای زندانیان که این هم او رو با چهره‌ها و تیپ‌های مختلف و با آدم‌های مختلف با سرنوشت‌های مختلف آشنا کرد و این تجربه زیسته گسترده طبیعتاً در کار ادبیات او به کار آمد. و بعد او در این حال می‌دونیم که یه مدت هم رستوران داشت، مشکلات مالی پیدا کرد، به زندان رفت به خاطر این، یعنی در این حال زندان رو هم تجربه کرد. حالا این تجربه های گوناگون، تجربه فرار، آوارگی، زندان، نمیدونم تجربه مثلا کار در بیمارستان روانی و غیره، همه به کار آمده و این مثلا یک تجربه غنی زیسته برای او فراهم کرده و او حدود 15 رمان نوشته که جوایز بسیار زیادی هم در فرانسه و اروپا گرفته، از جمله جاده های سیاه، ما هرگز ما نمیخوابیم، نامزد کلاغ‌ها و از دیگر آثار او هستش. و همونطور که گفتم یکی مثلا زندگی او یکی نمونه میتونه باشه از اینکه نویسنده باید تجربه زیسته گسترده داشته باشه تا بتونه لایه‌های مختلف آدمی رو به ادبیات برکشه.
خب آقای سرکوهی، بریم سراغ رمانی که در ایران منتشر شده، همه رویاهایتان را به یاد می‌آورم. چه داستانی داره، چه فضاهایی داره؟
خب همینطور که گفتین در واقع حالا این نویسنده با این رمان به حساب کتابخانان فارسی زبان هم معرفی شده. در این رمان خود نویسنده حضور پررنگی داره و طبیعتاً یک نویسنده با این غنای تجربی زیسته وقتی در حضور پیدا میکنه در رمان میتونه چشم‌اندازهای گوناگون رو تصویر بکنه. این فرق داره با نویسنده‌هایی که تجربه زیسته ندارن، در اینها وقوف هم ندارن و خودشون حضور پیدا میکنن اما خودشون در واقع حرفی برای گفتن ندارن. و حالا علاوه بر این به اصطلاح بنابراین حضور نویسنده با تجربه های پرفراز نشیبی که داره رمان رو غنی میکنه. رمان یک مجموعه هست از داستان های گوناگون که این حول محور شخصیت ها شکل گرفته. آدم هایی هستند، حذف شدگان هستند، آدم هایی که صدا نداشتند، آدم های سرگشته، زندانی ها، بی خانمان ها، مرد ها و زن هایی که به اصطلاح در حاشیه ها زندگی میکنند و در عین حال رونده میشن به مراکز به اصطلاح به متن و این تضاد متن حاشیه در این آدم ها به اصطلاح تلاطم های گوناگون به وجود میاره.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
روسیه درباره آنچه عواقب غیر قابل پیشبینی کمک‌های تسلیحاتی بیشتر به اوکراین خوانده به آمریکا هشدار داد. مسکو همچنین بار دیگر تهدید کرده که در صورت عضویت فنلاند و سوئد در پیمان ناتو در نزدیک مرز فنلاند سلاح‌های هسته‌ای مستقر خواهد کرد. در تحول دیگر ساعاتی پس از تایید رسمی غرق شدن رزمناو مسکو در دریای سیاه چندین انفجار کیف پایتخت اوکراین را لرزاند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
شهر ماریوپول تقریبا سقوط کرده و اکثر مناطق این بندر تحت کنترل جدایی طلبان دونتسک است که با پشتیبانی ارتش روسیه در این شهر مستقر شدند. هرچند اتفاقی ناگوار برای بسیاری از مردم اوکراین، اما بعد از هفته‌ها شهروندان عادی ماریوپول فرصتی پیدا کردند که نفسی تازه کنند و شب‌ها بدون شنیدن صدای بمب و خمپاره‌های روسیه به خواب بروند. اما شهر ویران شده و اکثر زیرساخت‌های شهری تخریب و آب و برق هم همچنان قطع است. اینجا اما در منطقه صنعتی آزوستال در ماریوپول تعدادی از تفنگداران دریایی اوکراینی همچنان در حال مقاومت در برابر ارتش روسی هستند. از دست دادن کنترل شهر ماریوپول خبری تلخ برای شهروندان اوکراینی است. شهری که برای اقتصاد این کشور به دلیل مجاورتش با دریای آزوف و دریای سیاه جایگاه تجاری بالایی دارد. اما تحولات روزهای گذشته همه برای اوکراینی ها ناگوار نبودند. روز پنجشنبه بزرگترین رزمناو روسیه در دریای سیاه به نام مسکووا در کمال ناباوری غرق شد، هنگامی که به دلیل آسیب جدی به سمت بندر یدک کشیده می شد. اتفاقی که مسکو دلیل آن را انفجار در انبار مهمات این رزمناو عنوان کرده. اما اوکراین می گوید که نیروهای این کشور این رزمناو را با موشک های نپتون هدف قرار داده بودند. این کشتی 16 موشک بازالت حمل کرد که هر یک بیش از 5 تن وزن داشتند. با غرق شدن رزمناو مسکووا، تصرف شهرهای بندری جنوبی اوکراین همچون اودسا برای مسکو حالا سخت‌تر شده. اما به دنبال غرق شدن این رزمناو مهم روسیه در اولین ساعات بامداد روز جمعه، 3 انفجار کیف پایتخت اوکراین را لرزاند. مسکو با تایید این حملات اعلام کرد که یک کارخانه تولید موشک‌های ضد کشتی را در کیف هدف قرار داده. مقامات اوکراینی میگویند موشک‌های ساخت این کارخانه ناو مسکووا را هدف قرار داده بودند و اقدام مسکو را تلافی جویانه خواندند.
در نتیجه حمله به کارخانه ماشینسازی جولیانسکی ویزار، کارگاه‌های تولید و تعمیر سیستم‌های موشکی ضد هوایی دوربرد و میانبرد و همچنین موشک‌های ضد کشتی منهدم شدند.
وزارت دفاع روسیه روز جمعه همچنین پس از متهم کردن اوکراین به هدف قرار دادن شهرهای مرزی روسیه هشدار داد که در پاسخ به حملات به خاک روسیه، حملات به کیف پایتخت اوکراین را تشدید خواهد کرد. تهاجم روسیه به اوکراین باعث نگرانی همسایگانش در اروپا شده، به خصوص کشور فنلاند که مانند بقیه همسایگان اروپایی روسیه هنوز به عضویت پیمان آتلانتیک شمالی در نیامدند. سوئد دیگر کشور حوزه بالتیک هم با فنلاند هم صدا شده. مقامات دو کشور روز چهارشنبه اعلام کردند که تا اواخر ماه ژوئن در مورد عضویت در ناتو تصمیم گیری خواهند کرد، اظهاراتی که واکنش روسیه را برانگیخته است. دیمیتری مدودوف معاون رئیس شورای امنیت روسیه این دو کشور را تهدید کرده که عضویت هلسینکی و استوکهلم در ناتو موجب استقرار تسلیحات سنگین هسته‌ای روسیه در نزدیکی مرز با فنلاند خواهد شد. مسکو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی را ابزاری برای تهاجم می‌داند، در صورتی که کشورهای عضو میگویند این سازمان نقشی تدافعی دارد و از کشورهای عضو در برابر تهدید خارجی محافظت میکند.
ما نباید نگران این باشیم که گسترش یک اتحاد تدافعی به غیر از ارتقای ثبات در قاره اروپا نقش دیگری داشته باشد. ناتو یک اتحاد دفاعی است که برای دفاع و تقویت وجود دارد. ناتو تهدیدی برای کشورهایی که قصد حمله به اعضایش را ندارند نخواهد بود.
در همین حال روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که مسکو درباره ادامه ارسال تسلیحات به اوکراین به ایالات متحده هشدار داده. بر اساس این گزارش مسکو ادعا کرده که ادامه کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین آتش جنگ را شعله‌ورتر کرده و پیامدهای پیش‌بینی ناپذیر خواهد داشت. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، به باور بسیاری از متخصصان زبانشناسی و مردمشناسی، زبان فارسی زبان شعر است و این اشعار موسیقی ایرانی را هم غنی کرده. برای اولین بار و با هدف آشنایی بیشتر مردم آلمان با شعر و تاریخ ایران، برنامه‌ای به زبان آلمانی شامل خوانش متن تعدادی از ترانهای ابی با تنظیم متفاوت و اجرای ناتالی امیری، خبرنگار و نویسنده، و نوید نوید، هنرپیشه، برگزار شد. ایده این برنامه از سوی مانفرد اشلایر، یکی از نوازندگان گروه ابی که حدود 30 سال در این گروه فعالیت دارد، مطرح شده بود. گوشه های از این برنامه رو با هم ببینیم.
من رویایی دارم، رویای آزادی، رویای یک رقص بی وقف از شادی.
Ich habe einen Traum. Einen Traum der Freiheit. Den Traum eines fortwährenden Tanzes vor Freude.
در این برنامه یک سری از شعرهای آهنگای ابی رو با تنظیم‌های آکوستیک برای بیننده‌های آلمانی داریم اجرا می‌کنیم. خیلی از آلمانی‌ها مثل ایرانی‌ها علاقمند به شعر هستند و جدا از این خیلی آلمانی‌ها علاقمند به فرهنگ ایرانی و تاریخ ایران هستند. ایده این برنامه از آقای مانفرد شلایر اومد. ایشون آلمانی هستن و بیش از 30 سال با آقای ابی همکاری میکنن. با اینکه 30 سال با ابی میزنه، هیچ وقت درست معنی شعرها رو نمیدونست.
دنیایی که توی اون زندونها تعطیلند، آدمها به جرم پرسش نمیمیرن، نمیمیرن.
وقتی که برای اولین بار متن آهنگای ابی رو خوندم، خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. همیشه میدونستم که اشعار زیبایی هستن، اما فکر نمیکردم تا این حد مرا تحت تاثیر قرار بدهد. در آخرین تور ابی، من از اعضای آلمانی گروه در مورد معنی متن آهنگ ها پرسیدم و وقتی که ترجمه اشعار رو خوندم، مجبور شدم کمی توقف کنم تا بر احساساتم تسلط پیدا کنم. نمیتونستم فورا ادامه بدم چون بسیار متاثر شده بودم.
او دو گلدنه اورینتالشه دامه، اس رایخت سیخ زو فوگن der Ungleichheit. Wer sagt, ich sei mehr als du? Wer sagt, du seist weniger als ich?
اولین باره که
ما این متنای ایبی ترجمه کردیم به زبان آلمانی و اولین باره که آلمانی ها میشنون که چرا هزاران آدم ها میان برای کنسرت ایبی در تمام دنیا. و امروز فهمیدیم که حتی به زبان آلمانی میشه این احساس به مردم نشون داد، این غمگینی، این زرج که ایرانی ها تا امروز کشیدن.
خیلی ممنون، مرسی.
شرکت خودروسازی BMW جدیدترین اتومبیل مفهومی خود به نام آی ویژن سرکولار را که کاملا از مواد بازیافتی ساخته شده است در نمایشگاه بین‌المللی خودروی IAA آلمان به نمایش گذاشت. این شرکت که بر تغییرات آب و هوا و زمین تمرکز کرده قصد دارد تولید کربن محصولات خود را به صفر برساند. BMW از سال 2020 در خودروهای خود فقط از انرژی سازگار با محیط زیست استفاده کرده که تأثیر قابل توجهی بر کاهش 25% انتشار گازهای گلخانه‌ای این شرکت داشته است. گزارشی ببینیم در این مورد.
رونمایی BMW از خودروی تمام بازیافتی. این خودروی مفهومی که آی ویژن سرکیولار نام دارد کاملا از مواد بازیافتی ساخته شده و به تازگی در نمایشگاه بین المللی خودروی IAA آلمان به نمایش گذاشته شده است. هدف شرکت خودروسازی BMW از ساخت این مدل نشان دادن توانایی های خود در تولید خودروی مدرن، آینده نگرانه و همچنین استفاده از تکنولوژی های جدید و متمایز است. در حال حاضر این شرکت بر تغییرات آب و هوا تمرکز دارد و در تلاش است تولید کربن را به صفر برساند و از مفهوم پایایی محیط زیست پیروی کند، یعنی چیزی فراتر از خودروی برقی.
نسل‌های آینده رو تصمیماتی که ما امروز می‌گیریم حساب می‌کنن. به همین دلیل که ما به توافق پاریس پایبندیم تا افزایش دمای زمین رو به 1.5 درجه سانتیگراد محدود کنیم و پایایی زمین رو به عنوان بخشی ثابت در استراتژیمون و همچنین در تولید محصولات در نظر می‌گیریم. برای ما تضمین محصولات بدون پایایی معنی نداره.
خودروی مفهومی آی ویژن سرکیولار خودروی برقی نسبتاً کوچکی است که قرار است 20 سال دیگر به مرحله فروش برسد. این ماشین کاملاً از مواد بازیافتی ساخته شده و طراحی آن به شکلی است که بعد از پایان عمر به راحتی میتوان قطعاتش را تفکیک و دوباره بازیافت کرد. البته این خودرو را نباید با سری خودروهای نیو کلاس BMW اشتباه گرفت که نسل بعدی خودروهای برقی این شرکت هستند.
خانم ها و آقایان، BMW آی ویژن سرکیولار برای برطرف کردن نگرانی های اقتصاد چرخشی طراحی شده. ما پیچیدگی های خودرو رو تا حد زیادی کاهش دادیم. بدون کروم، بدون جلو پنجره مشبک دوگانه، بدون عناصر تزئینی. حتی لوگوی BMW هم روی بدنش هک شده. چراغ های جلویی و جلو پنجره های مشبک با هم ادغام شدن. این یعنی هویت برند ما همین حالا از طریق نور و عناصر دیجیتالی در نمای بیرونی ماشین نمایش داده میشه. بدنه ماشین هم از آلومینیوم بازیافتی ساخته شده که رنگ نشده و سطحش روکش برنزی داره.
علاوه بر این خودرو، شرکت BMW از یک موتورسیکلت و یک خودروی برقی دیگر نیز رونمایی کرده است. در نمایشگاه امسال این شرکت مدعی شده از سال 2020 میلادی فقط از انرژی سازگار با محیط زیست برای تولید جهانی خود استفاده کرده. برآورد می شود این کار انتشار گازهای گلخانه‌ای محصولات این شرکت را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
و یک فسیل از جمجمه کامل کفتاری غولپیکر در غاری در شبه جزیره مورد مناقشه کریمه کشف شده است. از نظر دانشمندان این کشف اهمیت زیادی دارد و به درک بهتر روند تکامل این نوع کفتار در دوره مهمی از تکامل جانوران اروپایی کمک می‌کند. گزارشی ببینیم در مورد این کشف دیرین شناسی.
یک فسیل از جمجمه کامل متعلق به کفتاری غول پیکر در غار تاوریدا در منطقه کریمه در جنوب غربی روسیه کشف شده است. فسیل‌های این نوع کفتار غول‌پیکر برای اولین بار بیش از 100 سال پیش در بایکال روسیه کشف شدند. اما دانشمندان امیدوارند با این نمونه جدید به درک بیشتری از تکامل این حیوان دست یابند. کفتارهای غول‌پیکر در اواخر دوره میوسن حدود 5 تا 7 میلیون سال قبل زندگی می‌کردند و 400 هزار سال پیش منقرض شدند. حالا با این کشف جدید، دو جمجمه کفتار غول‌پیکر برای مطالعه دقیق‌تر در اختیار دانشمندان قرار دارد. به گفته گروهی از کارشناسان، این جمجمه متعلق به کفتاری است که در روند تکامل بین کفتارهای اروپایی متأخر و کفتارهای آسیایی اولیه قرار می‌گیرد. در این جمجمه دندان‌های آسیاب کوچک به خوبی حفظ شده که نشان می‌دهد حتی بدون دندان نیش، کفتارها می‌توانستند زنده بمانند و خود را تطبیق دهند.
این چیزی که الان تو دستمه فک پایین کفتار غول‌پیکر کوتاه‌چهره است. دلیل اهمیت زیاد این کشف اینه که داریم میبینیم دندون‌های آسیاب کوچک به شدت فرسوده شدن. در محل دندان نیش یا دندان شکار فقط یک برجستگی کوچک وجود داره. این دندان در طول زندگی کفتار شکسته، اما مانعی این نشد که زندگی کاملی نداشته باشه. این که دندان‌های آسیاب کوچک ساییده شدن نشون میده که به طور طبیعی غذا می‌خورد و زندگی می‌کرد. این نشون دهنده اینه که کفتارها خیلی خوب خودشون را سازگار کردن و از دندان‌های آسیاب کوچک برای خرد کردن استخوان استفاده می‌کردن. Были очень хорошо адаптированы
к кости дроблению. به گفته دانشمندان این کشف بسیار قابل توجه است. کفتار غول‌پیکر حدود 2 میلیون سال قبل در اروپا ظاهر شد و نقش مهمی در اکوسیستم ایفا کرد. این دوره زمان بسیار مهمی در تکامل جانوران در اروپا بود. کفتار غول‌پیکر حدود 1 میلیون سال بعد با ظهور اجداد کفتار خالدار در اروپا منقرض شد.
ما جمجمه رو بازسازی می‌کنیم تا از نظر ظاهری بیشتر قابل توصیف باشه، اما حتی همین الان هم میشه گفت این فسیل به ما درک عمیق‌تری از تکامل ویژگی‌های این گونه میده. میتونه به این سوال جواب بده که آیا اونا نزدیک به گونه‌های اولیه هستن که در دوره پلیستوسن زندگی می‌کردن یا گونه‌های اواخر اون دوره.
تحقیقات در این غار برای درک اقلیم و محیط زیست کریمه در دوره قبل از آغاز عصر یخبندان بزرگ شروع شد. به گفته این گروه از دانشمندان، غار تافریدا مکانی مهم برای درک بهتر جانوران در دوران اولیه پلیستوسن است. این غار پناهگاه گونه‌های متنوعی از شکارچیان بوده و در دوره‌های مختلف خرس، ببر شمشیردندان، سیاهگوش، گرگ، شغال و کفتار در آن زندگی می‌کردند.
مدیرعامل باشگاه استقلال با انتقاد از وضعیت داوری ها خواستار تشکیل کارگروه ویژه کیفیت داوری برای هفته های پایانی لیگ برتر شده. گفتگو میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، انتقادات از روند قضاوت ها رو به افزایشه، اما سوال این ایده هایی که مطرح کردن چقدر میتونه وضعیت داوری رو بهبود ببخشه؟
درود مهدی جان، متاسفانه حتی اوضاع بدتر هم خواهد شد. همونطور که از ابتدای فصل هر بار درباره اتفاقات داوری صحبت کردیم، این موضوع مطرح شد در همین برنامه که شرایط رو به بهبودی نیست، بلکه اوضاع ناامید کننده تر و این بی‌اعتمادی که خانواده فوتبال داره به روند داوری ها و طور کلی مجموعه مدیریتی فوتبال ایران بیشتر خواهد شد. این که یک مجموعه کارش درست انجام نمیده، حالا یک کارگروه تشکیل بدیم، بعد اون کارگروه هم خب چه کسانی هستن؟ همون افرادی هستن که از دل همین سیستمی که بهش انتقاد شده افشاگری هایی با اسناد منتشر شده و هیچ رسیدگی صورت نگرفته. حالا جالبه که در پس از بازی استقلال در جام حذفی فرهاد مجیدی علی خسروی رو متهم کرد به اینکه خب در دهه 80 اون محرومیتی که داشت به خاطر این بود که رشوه گرفته بود. بعد علی خسروی هم در اینستاگرامش استوریایی منتشر کرد که مجیدی رو به دوپینگ در دوران فوتبالش متهم می‌کرد. اوضاع بسیار آشفته ایه. اگر که این کارگروه‌ها قرار بود جواب بده، اوضاع به اینجا نمی‌رسید طبیعتاً، چون که می‌بینیم حتی وزارت خارجه هم میگه که می‌خوایم برای کمک به فدراسیون فوتبال کارگروه تشکیل بدیم. مسئله اصلی اینه که فدراسیون فوتبال مدیریت مشخصی نداره، رئیس نداره و مجمع فعلا قرار نیست تشکیل بشه. اوضاع بسیار نابسامانه و مهدی جان به این ترتیب هفته های پایانی لیگ هم متاسفانه با همین اوضاع بلبشو برگزار خواهد شد.
خب مهدی، دور رفت لیگ قهرمانان آسیا در غیاب پرسپولیس و استقلال که محروم شدن به پایان رسید. اوضاع چگونه بوده برای دو نماینده باقی مانده ایران، یعنی فولاد و سپاهان؟
یک تفاوتی که این فصل داره اینه که 5 گروه هستن و 10 تیم صعود نمی‌کنن. 5 تیم برتر با 3 تیم خوبی که در رده دوم قرار دارن، یعنی ممکنه که نمایندگان ایران دوم بشن و صعود نکنن. البته فولاد تا اینجا واقعاً نتایجش خیلی خوب بوده. در یه گروهی هم هست که از بعد از گذشته 3 دور از بازی‌ها 3 تیم هنوز نباختن، فقط تیم چهارم جدول باخته و رقابت خیلی تنگاتنگ. فولاد بازی بعدیش هم با اهالی ترکمنستان دوباره در آغاز دوره برگشت. میتونه جواد نکونام همین روند خوب رو ادامه بده. جالبه مهدی در این گروه مهدی قائدی فقط 45 دقیقه بازی کرده در 3 بازی برای شباب الاهلی دبی و احمد نوراللهی هم در 2 بازی که اون هم کامل نبوده و خب جالب نیست برای این دو لژیونر فوتبال.
یه گل به خودی هم زد نوراللهی
دقیقاً مقابل فولاد. سپاهان اصفهان هم شروع خوبی داشت، بازی اولو برد از پختکل ولی 2 دیدار بعدی رو باخته. دیدار چهارم دوباره بعد تعاون عربستانه. اگر سپاهان میخواد صعود کنه باید این بازی رو ببره، چون شکست یا تساوی فاصله رو بیشتر میکنه. 2 بازی بعدی هم خب خیلی سخته دوباره برای سپاهانی ها و اوضاع خیلی پیچیده میشه و شرایط خیلی سخته برای هر دو تیم اگر که بازی های بعدی رو با پیروزی پشت سر نگذارن.
بله، بسیار سپاسگزارم از حضرت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز مرور داشته باشیم بر مطبوعات و رسانه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره آغاز اعتراضات در سال 1401 و نوشته که از نیمه فروردین ماه چندین اعتراض در استانهای مختلف ایران برگزار شده. اونطوری که روزنامه اعتماد با تیتر تجمع اقشار آسیب پذیر در گزارش خودش اشاره کرده، بیشتر کسانی که تجمع کرده کارگران بودن و کشاورزان و همچنین بازنشستگان. در 14 استان ایران اعتراض کردند، تجمع اعتراضی برگزار کردند. البته اعتراضاتشون هماهنگ و در یک روز نبوده، در روزهای مختلف نیمه دوم فروردین ماه، یعنی از 15 و 16 فروردین ماه این اعتراضات آغاز شده و به نوشته اعتماد همچنان هم ادامه داره، هم در تهران و هم در استانهای مختلف ایران. اما روزنامه دیگری که در همین زمینه گزارش داده، روزنامه توسعه ایرانی هست، مسیری به سمت فقیرسالی. این روزنامه نوشته دلیل تجمع بازنشستگان اینه که بر اساس قانون باید حقوق بازنشستگان در هر سال متناسب با مصوبه شورای عالی کار برای افزایش حداقل حقوق کارگران افزایش پیدا بکنه. تجمع بازنشستگان هم هدفش اینه که به نوشته روزنامه توسعه ایرانی که میزان حقوقشون به اندازه به لحاظ قانونی همون میزانی که قانون تعیین کرده رو بهشون پرداخت بکنن که این گونه انجام ندن، این کار رو انجام ندن مقام های دولتی. اما روزنامه همشهری گزارش داده با عنوان سناریوی پایان باز برای حذف دلار 4200 تومانی نوشته که از یک طرف دلار 4200 تومانی در عمل حذف شده در مورد بسیاری از کالاهای اساسی که وارد می شده، ولی در این حال مقام های دولت به طور مکرر به نوشته روزنامه این موضوع رو تکذیب میکنن و میگن که نه، ما عرض 4200 تومانی رو حذف نکردیم. از جمله اشاره کرده به سخنان رئیس سازمان برنامه بودجه که گفته که زمان مناسبی برسه این رو حذف خواهیم کرد. اما همشهری نوشته که همین حالا هم آثارش رو میشه مشاهده کرد. تاکید کرده این روزنامه به این موضوع که رشد قیمت کالاها متأثر از عرض 4200 تومانی بوده، یعنی چه در سال گذشته که این عرض پرداخت می شده تا حدی افزایش قیمت پیدا کرده، حالا که حذف شده روندها بسیار تندتر و پرشتابتر شده. روند گرانی ها از گوشت و مرغ و قند و روغن مایه و برنج ایرانی و برنج خارجی و گوشت گوساله و همه رو فرس کرده روزنامه همشهری و نوشته که این موضوع عرض 4200 تومانی چه بر کالاهای وارداتی چه بر بازار تأثیر میگذاره و گرانی ها رو دامن میزنه. روزنامه فریختگان هم گزارشی منتشر کرده، خنجر همسایه حراسی بر تن ایران، و نوشته که آمارهایی که در روزهای اخیر از جمعیت اتباع افغانستان که در ایران زندگی میکنن ارائه شده صحت نداره. این روزنامه نوشته که برخی از مقام ها و رسانه ها گفتن بین 8 تا 10 میلیون شهروند افغانستانی پناه آوردن به ایران، یا در ایران به شکل قانونی اقامت گرفتن یا به شکل غیر قانونی حضور دارن، که روزنامه فریختگان نوشته که این ارقام به هیچ وجه صحت نداره، امنیت ملی ایران رو به نوشته این روزنامه این آمار مخدوش میکنه. ضمن اینکه فریختگان تاکید کرده که شمار شهروندان افغانی که در ایران زندگی میکنن بین برابر آمارهای رسمی بین 3 میلیون تا 3 میلیون 500 هزار نفر است. این روزنامه نوشته ممکن است 500 هزار نفر هم افزون بر این تعداد در ایران زندگی بکنن. در نتیجه آمارها رو این روزنامه رد کرده، آمارهای تازه‌ای که از تعداد شهروندان افغان در ایران ارائه شده.
خب بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز شنبه. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.